بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن پیرامون قلب انسان بود و این که تمام حقیقت انسان به قلب اوست. اگر آدمی رو به صلاح و رستگاری است به واسطه قلبش، و اگر خدای ناکرده گرفتار فساد و هلکات و درکات، بازم به واسطه قلبش. لذا باید متوجه قلب بود، وجهه قلب رو ببینیم رو به کدام طرفه. و یک دفعه خدای ناکرده دلخوش به اعمالمون نباشیم که عمل ظاهری خوب باشد ولی قلب رو به جای دیگری باشد. بعد موجبات و عوامل موت قلب رو اشاره کردیم، و چون شب آخری است که خدمت دوستان هستیم، گفتیم اشاره ای هم به موجبات احیاء قلب کنیم. اگرچه تمام این سرفصل های بحث مفصله و شاخ و برگه های دیگری هم دارد، در واقع سرنخ های بحث این چنینه: چه چیزی موجب می شود قلبی که وجهش تغییر کرده و یا در مسیر پشت کردن به خدات رو دوباره درست کنیم، دوباره این وجهه رو برگردانیم رو به پروردگار؟ اولین موجب و عاملی که ذکر کردن توبه است، که توبه رجوع بنده به خداست. این رجوعش همراه با یک طلبی است، یعنی میخواهد که این وجه برگردد. توبه مرحله اولش و حقیقتش حالی است درونی، یا امر باطنی است توبه. اگر حال آدم در درون برگردد به سمت خدا، بعد این رو با لسانش، با استغفارش، با دست به دامان دعا این رو مدیریت کند، میشه توبه. اون وقت شرایط دیگری هم داره برای تکمیلش. دو تا رکن اصلی توبه که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و همچنین در روایات دیگری داریم، دو تا رکن اصلی دارد: ندامت و پشیمانی، و قصد جدی که دیگه من این کار رو انجام ندهم. این دوتا اگر بود در درون آدم، گریه بود خوبه، گریه هم نباشد ندامت به اضافه عزم و اراده ای که من دیگه نمیخوام این کار رو انجام بدم، توبه محقق شده. دیگه این سوال نکنی نمیدونم توبه من کردم نکردم، توبه یعنی همین. شد دعای کمیلی، مناجات تائبینی، دعای ابا حمزی، یه چیزی هم چاشنیش قرار بده، خب این دیگه ادب است و در واقع آدابشه. دو رکعت آدم نماز بخواند و سر به سجده بگذارد و الهی العفو بگوید و اینها، ولی امر اصلیش اگر همه اونا رو داشته باشی، دعای کمیل بری، گریه هم بکنی، ولی تو برنامه‌ای که فردا هم سر وقت آدم بره، توبه اسمش نیست. یکی نشد توبه، چون اصلا عزم ترک در درونش نیست. ندامت به اضافه این که دیگه من نمیخواهم در این میدان گناه باشم، این دوتا بود دیگه توبه هست. توبه قلب رو دوباره میاره سر جای اولش. و میدانید تغییر قلب کار خداست، نه ما ما در توبه چه میکنیم؟ فقط رجوع میکنیم، یعنی فقط نادمیم که این کارو کردم. خداست که مقلب القلوب، چون او قدرت دارد، میتواند. ما الان قدرت ندونیم خیال خودمون رو کنترل کنیم، ولی خدا قادر متعاله، قلب رو بر میگرداند. چند روز بعدش قلب کاملا پشت به اون گناه میکند و اصلا دیگه خیال اون گناه رو هم نمی کند، همش میاد این طرف، چون خدا برگردانده او رو به سمت خودش. او مقلب القلوبه. در مناجات تائبین، وجود مقدس فنازین آغاز این العابدین علیه السلام، اولین جملاتی رو که در محضر خدا عرضه می دارد و به همه ما یاد میده اینطوری باید حرف بزنید اینه: الهی البستنا الخطايا ثوب مذلتي، خدایا این خطاهای من لباس ذلت بر من پوشانیده. اولین جمله است. و جللن التباعد منك لباس مسكنتي، دوری من از تو یه لباس فقر و فاقعی بر من پوشانیده. و امات قلبي عظیم جنایتي، موت قلبا که دیشب بحثش رو داشتیم، و عظمت جنایت من قلب من رو میرانده. یه لطیفه ای دارد این عبارت که مربوط به معرفت آغاز این العابدین، و این مربوط به کسانی است که معرفتی در بالا دارن. چون ما هرچی بحث میکنیم، دیشب هم بود دیگه، گناه روی گناه موت قلب میآورد، تو روایات هم داشتیم، این مربوط به ما هاست. ولی وقتی آغاز این العابدین میخواد بگه حواستون جمع خودتون باشه، خود تک گناه عظمت جنایت دارد. یعنی یه گناه آدم رو یک جنایت کار میکنه در محضر خدا، اونم نه جنایت کاره، عظمت جنایتی، بزرگی جنایت من، نگفته کثرت گناه، بزرگی جنایت من قلب من رو میرانده. خب بعدش جمله بعد، فاحیه به توبت منک، خدایا اینو احیاش کن، اینو زندش کن، از این اماته در بیاور، تو میتوانی، تو باید اینو زنده کنی، این دیگه مرده. توبه بسیار حرکت با برکتی است و به نقدی است که می تواند نجات بخش قلوب ما باشد. عامل دوم و سبب دوم که می تواند در احیاء قلوب نقش داشته باشد، موعظه است. موعظه بسیار نقش تعیین کننده ای دارد. البته موعظه هم انحاء و اقسام متفاوتی داریم، و هم یه فرایندی میخواد برای بهره‌مندی از موعظه. این نیست که آدمی همیشه فقط مستمع باشد و از یک فرد کنید واعظی مطلب رو بگیرد، اینطوری نیست. گاهی ما موعظه رو از مطالعه دریافت میکنیم، یعنی یک کتاب میخوانیم موعظه است برای ما، گاهی صحنه برای ما موعظه است، گاهی اوقات پیچ رادیو رو باز میکنیم یه نکته میگه موعظه است، و گاهی نگاه ما به آینه میشود موعظه. وجود مقدس فنازنین امام صادق علیه السلام بنا به نقل نگاهش به آینه افتاد که میخواست تشریف ببره حالا یا مسجد، دیدن حضرت خیلی متأثر شد یا حالا گریه کرد. وقتی اهل بیتش سوال کردن، فرمود امروز یک تار موی محاسنم سفید شد، این خبر از مرگ میداد. یه نگاه به آینه میتواند موعظه باشد. پس موعظه گران متعددن، گاهی در و دیوار برای ما موعظه است. مهم من هستم که آیا متعظ از این موعظه می شوم یا نه، بهره می گیرم از این موعظه یا نه. یعنی مواعظ کم نیستن، تذکرات کم نیستن. من چه بهره ای از این موعظه میبرم؟ من باید یه قابلیتی داشته باشم، باید برمیگرده به این قلب که این رو استفاده کنم. لذا در روایات داریم موعظه زمانی تأثیر میگذارد که تو یه واعظ درونی داشته باشی. یعنی یه کسی باید در درون خودت قرار بدی که دنباله موعظه بیرونی رو تبدیل کنه به تذکرات درونی. داری یه موعظه ای رو گوش میدی، سریعا در درونت بگو بیچاره با توه، این همه خطا کردی چه نصیبت شد. اینه ها، سرنخ رو بیرون به تو میده، ور بری بهش. یه واعظ درونی. وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین علیه السلام نامی دارد به امام حسن مجتبی، تو نهج البلاغه هم آمده، مفصله. اون وسط های جمله دارد به امام حسن مجتبی معصوم پدر، به معصوم فرزند داره نکته رو میگه. احی قلبک بالموعظه، حسنم قلب خودت رو به موعظه زنده نگه بدار. قلب این چنین نیست دیگه، تو این چند جلسه به این نتیجه رسیدیم، این چنین نیست که آدمی یه نماز خوب که خوان یا بگه چند سالی نماز جماعت هستم برم راحت بخواب. هی باید رسید بهش، چون آرام آرام به واسطه هم و اشتغال به دنیا و دور و برمون آرام برمیگرده. هی باید توجه کرد بهش، هی باید رسید بهش، چیز دیگری نیفته تو این آینه، تغییر نکند، به واسطه دیدن مظاهر دنیا نیفتد تو رقابت های دنیوی. باید زنده نگه بداریم این گوهر رو، وگرنه از دست ما در میره. احی قلبک بالموعظه، با موعظه این قلب خودت رو زنده نگه بدار، نگذار آرام آرام بمیرد. گردن کلفت هایی در ایمان بودند، تو زرد از آب در آمدند، خیلی بالاتر از ماها بودند. حافظ قرآن پیشانی ها پینه بسته. تعبیری که برای اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا ذکر کردن که مثل کندوهای زنبور عسل همه عبادت می کردن، شبیه به همان برای خوارج هم ذکر شده که وقتی رفتیم اردوگاه اونا همه همینطور مشغول عبادت و گریه بود، ولی خوارج ها خون به دل امیر المؤمنین کردن، هیچ نمی فهمیدن. این آینه آنچنان برگشته بود. امون لا یفلح ابدا، هرچه امیر المؤمنین احتجاج می کرد با اینا، بالاخره به اونجا رسید که شب قدر رو انتخاب کنیم برای قتل امیر المؤمنین، چون شبیه از هزار ماه بیشتر و فضیلتش بالاتر، و چون قتل علی ارزشمند است بخواییم هزار برابر باشد. معتقد بود به این حرفا. اگر یک منحرفی حرفی زد پای حرفش ماند، محکمم ماند، خیلی جا نخوریم. پس چرا اینطوری حرف میزند؟ ابن ملجم هم اینطوری حرف میزند. وجود مقدس و نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در روایتی از جبرئیل موعظه طلب کرد. این اهمیت موعظه است. پیغمبر با اون عظمت، یا جبرئیل عظنی، ای جبرئیل مرو موعظه کن. جبرئیل هم از ناهی پروردگار پیغمبر رو موعظه کرد. اش ما شئت فانک میت، ای رسول ما هر چه میخواهی زندگی بکنی زندگی بکن، ولی بدان خواهی مرد. مرگ نصب العینت باشد. و احبب من شئت فانک مفارقه، هر کسی رو میخوای دوست بداری دوست بدار، آزادی، انسان آزاد آفریده شده، خلقت اولیش آزاده، ولی معناش این نیست که یله هم باشه، در انتخاب آزاد است، ولی اگر بخواد بهشتی بشود باید انتخاب دین کنه. بله آزاد بهشت و جهنم بره، ولی دین آمده بگه خب بیا این طرف دیگه. آزادی محبوب خودت رو انتخاب کنی، ولی بدان از محبوب جدا میشی. یه محبوبی رو انتخاب کن که هم دنیا هم آخرت داشته باشی، تا ده اون طرف بیشتر تجلی بکنند. اهل بیت، قرآن، اینا رو انتخاب کن، اینا برای شب اول قبر به درد میخورد. که وجود مقدس و نازنین پیغمبر در روایتی فرمود حب من و حب اهل بیت من هفت جا به دردتون میخورد، که احوالهن عظیمه، حولش خیلی سنگینه. هیچ کدام این مربوط به دنیا نیست، با اینکه برکت هم تو دنیا داره، ولی چون عند القبر عند النشور، رفت و صراط، محبوبی انتخاب کن، جدا ناشدنی باشد تنگام جان دادن. و عمل ما شئت فانک ملاقی، هر کاری میخوای انجام بدی بده، دست و بالت به ظاهر آزاده، ولی عملت رو ملاقات خواهی کرد، عمل مال توه. یک فرمایش امام دارد، او یا در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل است، تردید دارم الان این مطلب، میگه آنی که گرفتار رذایل اخلاقی است و تبدیل شده به ملکات عادات، این خطرش خیلی زیاده. چرا؟ چون وقتی او رو در قبر کردن، تمام این ملکات که تمثالشون به شکل حیوانات بسیار موحش دور و برش رو میگیرن در اون تنگنا، و تحت فشار اینا خفه میخواد بشه، اینا رو میخواد دور کنه، اینا میگن ما خانواده تو، ما تولیدی خودت هستیم، خانواده شن. میشه آدم بچه خودش رو از منزل خارج کنه بگه من نمیخوام دیگه تو باشی فرزند نشه؟ اونجا خیلی بیشتر اتصال عمل با آدم، مال آدمه، همان رذایل او رو تحت فشار قرار میدن، اونجا کی میتوانه به داد آدم برسه؟ کی به داد آدم برسه؟ یه عزیزی میگفت خب این رؤیا چون مستند به روایاته، این خواب صادق است، ما حجت نیست برای ما خواب، ولی خوابهایی که جلوترش روایت داریم نقلش خیلی جای دوری نمیره. میگفت در عالم رؤیا من خواب دیدم یه کسی رو که به ظاهر مؤمن بود، بل مؤمن میدانستم او رو، اهل نماز بود و گاهی جماعت و این، اینه تو خواب از دنیا رفته بود و من رو با او سیر دادن در برزخش که من میدیدم، دیدم در یک برهوت بسیار دهشت آوری او بود و چار پنج نفر دیگه بسیار معطل، خیلی به هم ریخته، لباس ها بسیار مندرس و به هم ریخته، و اینها از هم دیگر، هر کسی از بس حواسش جمع خودش بود دیگری رو نمیدید، من واقف به صحنه بودم، هر کسی درگیر خودش بود، لباس ها بسیار مندرس و اینها درگیر با خودشون. یهو دیدم هر کدام، استجیر بالله، هر کدام از اینها فقط ها چهره تغییر نکرد، هر کدام یه دم خاص حیوانی در آورد، فقط دو من پیش خودم گفتم این مؤمن رو که میشناسم او نباید دیگه این چنین باشه. متوجه شدم دیدم نه، او هم دارد. خم شده دم خودش تو دهن گاز میگیرد، بلکه کوتاهش کنه. تو خواب ملهم شدم، چون ذنب و ذنوب به عربی معنای اصلی یعنی دم. کلمه ذال و نون و با ماده کلمه عربی یعنی دم، دم حیوان. علت این که به گناه و خطا ذنب گفته میشه چون دنباله داره، عمل رو آدم انجام میده ولی آثارش دنبالش هست. تو خواب ملهم شدم این اثر گناهه. و اینا از بس گرفتار بودن و خم میشدن که این دم معلوم نباشه. خب لباس وقتی مندرس باشد و اون هویداست، میگفت یهو صحنه عوض شد. اون بیابان شد یک دشته چند تپه‌ای بسیار سبززار زیبا، بسیار زیبا. بعد دیدم اینها یک یک از اینجا حذف میشدن، از اون فراز تپه با بسیار لباس فاخری با یک دوبال بسیار زیبا عروج میکردن به آسمان. همینو، خبر از دومی نبود، خبر از لباس مندرس نبود، عروج بود. من متعجب شدم. ملکی آنجا بود، یک لوحی دستش بود، همینطور لوح رو یه لحظه کچ کرد، دیدم 4-5 شماره زده بود که اسامی اینها بود، اسامی بسیار ریز. هر چی دقت میکنم اینا کیان، هی گویا ریزتر میشدن، ولی جلو هر کدام به یک اندازه درشت نوشته بود یا ابا عبدالله. یعنی اونجا نام و نشان ما نداریم، اگر نام و نشان داشته باشیم آنگونه ای. اما امیری حسینان و نعم الامیری باید بود. خودت رو وصل کن، عروج داری. ولی اینطوریه، اونجا خیلی خطرناکه، نمیشه راحت اینجا قدم برداشت تا ببینیم چه میشود. به یک لحظه نمیارزد اون شرمساریش، اون وضعیت، اون استراب. احی قلبک بالموعظه. و بزرگان ما تو سلوک عملیشون بسیار موفق بودن تو همین موعظه ها، موعظه های درونی. پیرامون علامه محمد تقی شوشتری، این شخصیت بزرگواری که هم عصر خود ما بود، یه عالم برجسته ای بود، یک شخصیت بزرگواری بود، عمری در این شهر شوشتر در واقع به اقامه نماز و موعظه و میان مردم و کار مردم رو راه انداختن و بندادی خودش و محقق زبردستی بود. 14 جلد نوشته کتاب در علم الرجال، قاموس الرجال. کی باید بدد این تمجید کنه؟ آیت الله شبیلی زنجانی، آیت الله العظما، مرجع تقریب. او باید بیاد بگه چیه. آنچنان این شخصیت بزرگوار در تحقیق و در کسب علم و کار تلاشگر بوده که دارد وقتی که از حج برمیگشت، خیلی سابق ایشون مشرف شده بود، در آن زمان هواپیمایی که میخوان حرکت بدن ایشون رو به سمت بندر عباس میامده، او یا هنوز مثلا خوزستان نداشته، خیلی سابق بوده. میگه تو راه هم داشت مینوشت، برگاه ها دستش بودن. کدام کتاب؟ النجعه فی شرح اللمعه، نزدیک به 14 جلد این کتابش. فرمود 2 ساعت ما تو هواپیمایی مینویسم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه ای اواخر نقطه های صفحات خودش رو نمی نوشته، میداد شاگردان اینا رو تکمیل میکنن برای چاپ. چرا؟ میگفت حساب کردم تو یک صفحه نزدیک به 3 الی 4 دقیقه وقتم بیشتر میگیرد. نقطه نگذاشته. همین شخصیت بزرگوار علامه شیخ شوشتری یه نکوداش براش گرفته. میشه گفت جدا اولی ها بود که هنوز در قید حیات بود و خواستن تمجید کنن از ایشون. سال 1373 هجری شمسی تو تهران برخی از جلسات یکی دو رودم در شوشتر خیلی از شخصیت ها آمدن، از جمله بعد از اساتید رد بالای دانشگاه دکتر حداد عادل ایشون آمده بود و برخی دیگر، برخی از مراجع آن زمان نامه و داشتند و مقالاتی داشتند. اینا وقتی میان ایشون دیگه اواخر عمرش بود، تو بیمارستان بوده، تو نقاهت بوده، خودش هم اصلا شرکت نکرده. بعضی از این بزرگان میگن ما دوست داریم بریم ایشونو ببینیم. خادمش میگه، میگه وقتی این جمعیت خواستن بیان، وقتی آمدن من دیگه نزدیک بودم باهاش حرف میزدم دیگه، گفتم آقا جان این برنامه‌ای داشتن برای شما، اینا میخوان بیان. گفت اول چیزی که گفت چرا اینا آمدن؟ برای ما دیدنی داری؟ یعنی از اصلا خودش رو نمیبیند که یه کاری کرده کارستان بالاخره. بعد به خودش میگفت، چون میگفت من گوش میدادم، نمیتواند خیلی خوب حرف بزنه، من گاهی جملاتشون ایشون انتقال میدادم. گفت دیدم یه زمزمه ای میکنن، جملهش این بود: ای تقی غیر نقی مواظب باش، ای تقی غیر نقی مواظب نفست باش. اینو میگن واعظه درون. اونجا آدم باید نیبی به خودش بزن. این آخر عمره دلت خوش نشه برای این شلوغی، این همه که تو از تو عمر رفته. اینو میگن واعظه درون. لحظه های حساس نهیبی به درون خودت بذاری که اون مواعظی که شنیدی کارگر بشه. اون خب شنیده ها کم نیست، باید اثر کنه. میگه یک روز رفتم بیت ایشون، دیدم همینطور در این ایوان هی میره، هی دست میماله، هی میگه فی حلال ها حساب، فی حلال ها حساب، خیلی مضطرب. گفتم خدای چی شده؟ گفتم آقا چه خبره؟ گفت اینو ببرید از اینجا. گفتم چیه؟ گفت ظاهرا یکی از مأمومین ایشان آمده خدمت ایشان یک بار برای دیدارشون، میبینه بعضی از کتاب ها مثلا زمینه یا تو تاقچه هست، یک کتابخانه تعبیه میکنه که قفسه دارد و اینا رو مثلا کتاب ها رو بچینن. اینو فرستاده. حالا این چرا دادش بلند شده؟ میگه این کتاب های من اینو که فرستادن 5 طبقه داره، 3 طبقهش اضافیه، من چه جوابی در محضر خدا بگم؟ 2 طبقهش استفاده، ببرید یه جایی که 5 طبقهش رو بخوان، اینجا آتش، ببریدش. این علمای ربانی ما بودن، اونا خودشو خفه کرده تو بیت المال، این خیالش نیست. میگه 3 طبقه میداشته، یه ماه دیگه اونم پر میشد. نه الان 2 طبقه نیاز من، ببریش فی حلال ها حساب. اینو باید جواب بدم من. او خیلی اظهار لطفی کرده و اوورده، من باید فهیم باشم ببینم چه استفاده ای بکنم. این مودن علما. پیرامون آیت الله العظما، سبت و شیخ آیت الله العظمى آقا شیخ منصور سبت و شیخ رحمت الله علیه، یکی از مقلدینش مأمونینش برای خود من میگو، میگفت دوران جوانی من بود، سال خورده از الان، دوران جوانی من بود، من از دوران بلوغ مقلدی ایشون بودم، صاحب رساله بود، شخصیت بزرگواری بوده، علمای ما تو نجف میشناختنشون، بزرگان بیوت مراجع شهر ما، مقلدی ایشون بودم، صاحب رساله بود، خیلی تعلق خاطر داشتم و ارادت می‌ورزیدم محضر ایشون. سفر مشهدی داشتم، یه تسبیح گران قیمتی برای او خریدم، خیلی اهل زهد بوده، یه تسبیح گران قیمتی خریدم برای او، آوردم بهش دادم، دادم یه تأملی کرد ولی گرفتش، اینو گرفت. فردا یا پس فردای اون روز می دیدم ایشون، تا دیدم گفت فلانی ناراحت نشو، قلب آرام مرو با این تسبیح خراب نبود. این تسبیح رو که خریدی زی قیمت، تو جیب که من باشه هی با نواسم باشه گم نشه. تا دیروز من اصلا هیچ حالتی نداشتم. چرا؟ چون تسبیح من یا گرهیه یا خودم گل ساختم براش، هر گلیش خورد شد یه گل دیگر میذارم، دردسر نداره برام، ولی این دردسر داره. هر موقع تو رو میبینم باید بگیرمش دستم، که یعنی آن دارم استفاده میکنم از اون. خب این که شد بدبختی، اینش از من البته. ناراحت نشو، گرفتم از شما که بدانید. گفت دوباره پس داد، تو فکر دلشه، با اینکه یک شخصیت بزرگوار بوده، چیزها گفتن از ایشون. بزرگان ما همین راه رو رفتن دیگه، مواظب قلبشون بودن. هوایی که یک کسی نمیشه آیت الله العظما آقا شیخ منصور، از کودکی و عرض آخر من پیرامون بحر العلوم، خیلی شخصیت بزرگواریست، همه خضوع میکنن محضر بحر العلوم، توفیق تشرف محضر امام از ارواحنا الله الفدا هم نصیب شد. ایشون 10-11 ساله است، پدرش در منطقه تبریز جا افتاده بوده، مثل کت خدا منش بوده. یک روز تو منزله میبینه یه کسی آمد با دبدبه و کبکبه، مشتی هم باش همراهش اومده. این وقتی این رو دید رفت پیش باباش یه صحبت هایی کرد. تو برگشت بحر العلوم نوجوان رو وقتی دید گفت اسمت چیه؟ سید مهدی. دستی باش داد و دستی به سرش کشید و رفت. بحر العلوم آمد پیش بابا، گفت بابا این که بود؟ گفت این فلان خان فلان منطقه بود که مشهور به ظلم بود. گو بابا جان من دیگه اینجا نمیتوانم باشم. میگن از اون زمان بعد رفت نجف تو دوران نوجوانی. چرا؟ گو این اظهار لطفی به من کرده، قلب محبتی وقتی اگر از کسی گرفت متأثر است. این ظالمه، ناخواسته من یک دیگه ارادتی به او دارم، نباید اینجا باشم که او رو ببینم ظالم و خوشم بیاد، از اینجا باید برم. میشه بحر العلوم دیگه، چون تو فکر قلبشه، ولو 11 ساله است. این نمونه ها رو عرض کردم تکمیلی بحث ما. خودمون باید دست به کار بشیم. از خداوند منان خواهانم به همگی ما توفیق مراقبت از قلب رو عنایت بفرمایید. دیشب ما روزه عطش رو خواندیم، امشب میخوام روزی غربت رو بخونم، غربت کربلا. از میان شهدا تنها شهیدی که غربت سید الشهدا رو دید ها قمر بنی هاشم، چون تا قمر بنی هاشم بود اصحاب و بنی هاشم هر چه می‌رفتن، خب ابوالفضل هم هست دیگه، هم علمدار است هم جایگاه دارد، ولی وقتی نوبت به خودش رسید خب دیگه درک کرد دیگه من که می‌روم سید الشهدا تنهاست. درک غربت سید الشهدا در میان شهدا رو فقط قمر بنی هاشم دید. وقتی رفت از کجا میفهمیم این درک رو داشت و اظهار کرد؟ آن زمانی که ابا عبدالله آمد بالای سرش، اولا صدایی که کرده قمر بنی هاشم با همه متفاوت بود. شهدا هر کدام اگر صدا می کردن یا می گفتن، غالب اونها خداحافظی بوده. خداحافظ، خداحافظی می کردن کنایه از این که تنها، گویا ایشون تنها بوده، من دیگه ندیدم. فقط قمر بنی هاشم است که نه تنها خداحافظی نمی کنه، بلکه از امام میخواد بیا، میخوام ببینمت، باید بیایی ببینی چه خبر. و تنها شهیدی است که در مقاتل با صدایی کرده فرق میکنه. تو بعضی از مقاتل دارد قبل از ابا عبدالله امیر المؤمنین رو صدا کرد، صدا اول این بود: یا ابتا وا علی یا. نمیدانم قدرتی میخواست، توسلی بود. او تنها امیر المؤمنین رو صدا. نمیدانم خواست عرضه بدارد بابا ببین چه کردم برای حسن، خوبه؟ خوب عمل کردم؟ یا اخا ادرک، اخا که نگفت خدا حافظ، و بیا ببین چه خبره. ابا عبدالله آمد فبکل حسین بکاءً شدیدا. چند دقیقه پیش تو علمدار من بودی، این چه وضعیست؟ دستت کجاست؟ چی دیست نمانده؟ نشست بالای سر ابوالفضل، دید ابوالفضل داره گریه میکنه، این نکته اینجاست، دید گریه میکنه. تو چرا گریه میکنی؟ گفت عزیز دلم، من دادی زدم به دادم رسیدی. من ماندم کسی نیست، تو که رو میطلبی؟ امام دعاش کرد که بعد از شهادتت هم به فکرم هستی. اول وقت ادراک کرده تنهایی ابا عبدالله رو، ولی زینب دید چه کشیده زینب، چه کشیده. وقتی ابا عبدالله در گودال افتاده، تنها شهیدی که زنده سر از او جدا کردن ابا عبدالله، امام نمی گذاشت، نگذاشت نسبت به بدن کسی. یک مظلومیت دارد قمر بنی هاشم، نمیتوانم بگذرم از این، که اینم اختصاص به قمر بنی هاشم دارد و ابا عبدالله. تنها شهیدی که امام بود ولی غارتش کردن، باز قمر بنی هاشم بوده، چون من رو جا به جا نکن. امام می آمد ولی صدای غارت کردن به گوشش می رسید، ریختن بر سرم. وصیت کرد، وصیت مؤمن واجب، گفت جا به جام نکن. اما دید غربت ابا عبدالله رو، کی زینب آن زمانی که در گودال بود، امام مشغول مناجات بود، اما زینب نمی تواند در خیمه بماند، آمد بر تل زینبی ای کاش نمی آمد. وقتی نگاهش افتاد دید همه دارن با عبدالله رو میزنند، همه میزنند با عبدالله رو، لگد بود، نیزه بود، شمشیر بود، کسی نبود به داد با عبدالله برسد. خیلی گران آمد بر زینب، نتوانست کاری بکند، دست رو بر سر و یحک یا عمر، وای به تو ای عمر، کشتن برادرم رو، به داد برادرم.